در سمت تو ام دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم. هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کند. هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام عرض می‌کنم محضر شما مخاطبان عزیز و ارجمند برنامه سمت خدا، آقایان و بانوان، روزداران و البته سلام ویژه و بلند بالا محضر همه زائران و مجاوران حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها، که در این ساعات نورانی خدمتگزارتون هستیم و افتخار میکنیم با شما هستیم. خب سمت خدا در ماه مبارک رمضان امسال افتخار این رو داره که مباحث تفسیری حاج آقای رفیعی عزیز رو تقدیم شما بکنه از حرم ملکوتی حضرت فاطمه معصومه علیها السلام. و خب امروز هم بخش دیگری از این تفسیر و این بیان ارزشمند. سلام علیکم و رحمت الله. آقا قبول باشه بفرمایید، در خدمتیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. عرض سلام دارم خدمت جناب عالی و
علیکم السلام
عزیز از حرم کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها. دوستان می‌دانند که سالهاست در حرم بعد از نماز ظهر و عصر تفسیر آیات نورانی قرآن مطرح میشه. چند سالی رو حضرت آیت الله عظمای مکارم این در واقع مباحث رو مطرح می‌کردن و ما هم استفاده می‌کردیم. سالهایی است که حقیر این در واقع مسئولیت رو بر عهده دارم. امسال سوره توبه رو
بله
قرار میدیم که یک جلسه صحبت کردیم روش. این سوره مبارکه چند تا ویژگی داره که من در برنامه قبل هم اشاره کردم. یکی این که آخرین سوره ایست که بر رسول خدا نازل شده، سوره ایست که امیر المؤمن علیه السلام از طرف خدا مأمور به ابلاغش به مشرکین مکه شده.
بله.
سوره ایست که سال نهم هجری نازل شده و دیگه ارتباط با مشرکین رو قطع کرده و خدای تبارک و تعالی می فرماید یه مشرکین در واقع پیامبر تو مکه حق ندارن حضور داشته باشن، که حالا توضیح خواهم داد.
بله.
نکته مهمتر آن است که این سوره مشتمل بر مباحثی است که امروز کاربردی است و نیاز جامعه است، مثل بحث جنگ تبوک، بحث مربوط به حوزه جنگ حنین، مباحث مربوط به مسجد ضرار و تلاش منافقین در واقع زمین زدن مسجد قبا، مباحثی مثل هجرت پیامبر که در غار سور قرار گرفتند. با این مقدمه من ادامه بحث رو عرضو کنم. براءتون من الله و رسوله الالذین آهدتم من المشرکین. ببینید رسالت همه انبیای الهی مبارزه با شرک. اصلا خدا برای چی انبیا رو فرستاده؟ برای اینکه مردم موحد باشند، مردم بت‌پرستی نکنند، توحید جا بیفته. این آیه قرآنه، ان اعبدوا الله. خب طبیعتا هیچ پیامبری از جمله رسول خدا راضی به این نیستن که افرادی مشرک باشند، مثل اینکه هیچ طبیبی راضی نیست مردم مریض باشند، هیچ وزارت بهداشتی راضی نیست تو جامعه افرادی بیماری داشته باشند و بین مردم آزاد باشند، هر کار دلشون بخواد انجام بدن. به همین جهت رسول خدا 22 سال رو این موضوع تبلیغ کرد، در مکه 13 سال، در مدینه 9 سال. جنگ‌های متعددی رو از سوی مشرکین تحمل کرد، شهید داد، حمزه رو از دست داد، عموش حنظله رو از دست داد، در جنگ بدر، در جنگ احد، در جنگ خندق. این سوره به عنوان آخرین سوره خدا به پیامبر فرمود دیگه مهلت تمام، برید به مشرکین اعلام کنید خدا از شما منزجره، پیامبر از شما براءت میجویه و شما دیگه اصلاً، چون تا اون سال اینا حج هم میامدن، حتی عریان هم میامدن حج میکردن، دیگه شما نمیخواد، یعنی نمیتونید تو مکه حضور داشته باشید. البته چون این یه فرمان در واقع یه مرتبه ایست، طبیعتاً 4 ماه بهتون فرصت میدید، این 4 مسادتون رو جمع کنید. اگه مسلمان شدید که بمانید،
بله.
اگر کافر ماندید شما به هر حال باید از مکه خارج بشید. خب این آیات اولیه مربوط به همین. حضرت علی علیه السلام روز عید قربان، اتفاقا حجم نیامده بود پیغمبر اون سال، حضرت اومدن عید قربان در منا و ایستادند و خب همین همه سوره رو نه، همین 10-12 آیه رو محکم خواندند و خطر هم داشت، ممکن بود ایشون ترور کنن، خطری براش بیافرینن، ولی سوره رو اینا رو قرائت کرد و برگشت. حالا در توضیح این آیات من عرض میکنم یه سوال، اصلا چرا عده مشرک میشن؟ چرا خدا ناباوری در عده شکل میگیره؟ حالا امروز بحث علمیش به اینا میگن آتئیست، سابق میگفتن زندیق، دقیق میگفتن کمونیست. چرا ادعای خدا رو انکار میکنند و نمیپذیرند و زیر بار نمیرند؟ من 7 عامل رو یادداشت کردم که در این برنامه خدمت مخاطبین محترم و بینندگان عزیز برنامه سمت خدا عرض میکنم. 1، قرآن میفرماید حدس و گمان و تخمین. همین که فکر نکنیم خدایی باشه، اگه بود ما میدیدیمش، اگه بود ما لمسش میکردیم.
بله.
آیه قرآن اینه، ان یتبعون الا الظن و ان هم الا یخرسون. خرس با سادزاد، سادی که برای اجزادم مینویسن، به معنای تخمین و حدس و اینهاست. میگن اگر خدایی باشه و پیداست، حالا که پیدا نیست پس نیست،
ما نمیبینیم پس نیست.
پس نیست، این میشود همون گمان، اون میشود همون در واقع تخمین. یه وقتی جوانی آمده بود پیش امام صادق علیه السلام، خیلی با خلاصه قیافه حق به جانب، میگه آقا من خدا رو قبول ندارم. حالا دیگه پیغمبر رو که قبول نداره چی، امام صادق رو که اصلا قبول نداره، خدا رو قبول نداره. آقا فهمدن چرا؟ خب برای اینکه با هیچ کدوم از این حواسم من خدا رو لمس نمی کنم، احساس نمی کنم، نه می بینم، نه صداشو می شنوم، نه می تونم بر واقع مزهشو بچشم، نه لمسش کنم. آقا فهمدن یعنی تو فقط چیزایی رو قبول داری که با این حواس درک میشه؟ بله. فرمودن خب پس این عالمو که قبول داری؟ خب بله، اینا رو می بینم، نمی تونم بگم زمین نیست، شب نیست،
درست، اینو می بینم.
می بینم. آقا بمدن خب اینا رو کی خلق کرده؟ یه سوال دیگه، بالاخره اینا یا خودش پیدا شده یا یکی خلقش کرده. یه کمی فکر کرد و گفت اینا خالق نمیخواد که، اینا همیشه خودش بوده. آقا بمدن همیشه یعنی چی؟ خب یعنی
هر چی عالمو فکر کنیم، مثلا شما بگو 1000 سال پیش، 2000 سال پیش، 5000 سال پیش، اینا بوده. آقا فرمودن مگه تو 5000 سال پیش بودی که میگی اینا بوده؟ باید الان گفت من چیزی رو نبینم قبول نمیکنم. الان یه چیزی رو قبول کردی که تو نبودی و ندیدی، و اون این که میگی این عالم، این زمین چند هزار سال پیش بوده، در صورت تو اون روز نبودی که اینا رو ببینی. و بهت شاب، یعنی مبهوت شد. آقا بمدن که
قول معروف،
بله
موند
توش ماند. آقا بمدن که اینطور نیست که شما فکر کنید همه چیز با این حواس درک میشه. یه وقتی کسی خدمت امام صادق اومده بود، پزشکم بود، پزشک هندی، داستانش مفصله، من خلاصه‌شو میگم. اونم همینو میگفت، میگفت من باید خدا رو با این حواسم درک کنم. آقا فرمودن یه سوال، خواب دیدی تا حالا؟ خب بله. تو خواب لذت میبری، ناراحت میشی، رنج میکشی، گاهی گریه میکنی، گاهی خنده میکنی، گاهی اصلا یه حادثه‌ای دو سه روز بعده تو قبلش خواب میبینی. و با کدوم حواست نرو درک میکنی؟ تو که حواست خاموشه. خوابی
چجوری تجربه میکنی؟
میبینی؟ نه. میشنوی؟ نه. ولی همین عزیزان بیننده و مخاطبین محترم هم خودشون اینو فکر کنن. بنده‌ای که توی خواب، من چند بار توی خواب خودم عرض بکنم روزه خواندم و گریه کردم، روزه شنیدم و گریه کردم.
بله
عرض بکنم که حتی من دوستانی رو میشناسم که نمونه هاشم زیاده، یه حادثه ای دو روز بعد براشون اتفاق افتاده ولی دو شب قبل خواب دیدن. خب این کدوم حواسنو درک میکنه؟ انسان توی خواب چیزهایی رو میبینه که این حس نمیبینه. پنج حسی هست جز این پنج حس، آن چو زر سرخ و این حسها چو مس. حس ابدان قوت ظلمت میخورد، حس جان از آفتابی میچرد. وقتی که جناب یعقوب میگه بوی یوسف میاد، 18 روز فاصله بوده تا بین کنعان و مصر، از کجا بوی یوسف میاد؟ وقتی امام سجاد میگه خدایا من میچشم لذت عبادتو، با کدام قسمت زبان میچشه؟ با پرزای چشایی؟ نه. پس ما چشایی داریم غیر از این چشایی، مثل لذت عبادت. بویایی داریم غیر از این بویایی، مثل یعقوب که بوی یوسف رو استشمام میکرد. بینایی داریم غیر از این بینایی، مثل آدمی که خوابه. و من چند روز قبل یه آقای زنگ زد، خیلی عجیب بود برای من، گفت من خواب دیدم که رهبر انقلاب من فرمودن فردا بیایید دیدن من 5 بعد از ظهر. آره. گفتم الان کجا هستید؟ گفت الان خیابان جمهوری جلو دفتر آقا.
طبق خواب؟
طبق خواب اومدم. گفتم عزیزم خواب که حجیت نمیاره، کاغذی داری؟ گفت حالا این دفتریام قبول نمیکنن.
عجب.
اگه میشه شما تماس بگیرید که
بگید من هم چه خوابی دیدم.
خواب، شما تو خواب یه پیامی دریافت کردی. پس چنین نیست که ما فکر کنیم که در واقع همه چیز دیده میشه. امام صادق به اون طبیب هندی فرمودن که گفت من غیر از این پنج حس خدا رو با چی احساس کنم؟ آقا همونم با عقل، با خرد. این یک علت انکار خدا. علت دوم انکار خدا که اینم کم نیست، راحت طلبی است. بعضیا میگن یه نه بگو، انقدرم زحمت برای خودت ایجاد
نکن.
اگه من بگم آره باید نماز بخونم، روزه بگیرم، حج برم، خمس بدم، اینم که نشد. این مثل آدمیه که مدرسه نمیره، میگه اگه مدرسه برم باید امتحان بدم، اگه امتحان بدم رد بشم باید جواب بدم، اگه قبول بشم باید سال بعدیشو برم، اگه چیز یاد بگیرم باید کار کنم، باید برم اداره استخدام بشم، باید اصلا من بی سواد این هنر نیست. راحت طلبی افرادی ممکنه این رو در واقع اختصا بکنه. سوم عامل که این قرآن اشاره میکنه تقلید و تعصبه. آقا این خیلی زیاده ها، بعضی ها یه عقیده ای رو دارن باطل هم هست و میدوندم باطله، میگه بابام گفته. یه وقتی یه بنده خدای امام صادق رو دعوت کرده بود مهمانی، آقا هم رفتند و بعد خونش خیلی پله میخورد و جاش خوب نبود، امام صادق هم خب سنشون بالای 60 سال بوده. آقا فهمدن این خونه رو عوض کن، تو که وضع مالیت خوبه، گفت آقا یادگار پدرمه. آقا فرمود پدرت اشتباه کرد، یه عمر اینجا زندگی کرد، یادگار پدرمه یعنی چی؟ بنده یه لباس پاره پدرم داشته الان بپوشم چون یادگار پدرمه؟
یه اشتباه کرده مثلا،
یه ماشین قرازه‌ای داشته، آقا این بوی بابامو میده، من باید تا آخر عمر این ماشین رو سوار شم. این حرف زده. قرآن میفرماید بعضی ها میگن انا وجدنا آبا انا علا امه، ما باباهامونو بر این دین یافتیم لذا همین اعتقاد رو حفظ کردیم. اینم تقلید و تعصب که
بله.
عامل در واقع
سوم برای این که برخی مشرک میشن.
عامل چهارم که بعضن متاسفانه توی جامعه میبینیم شکستها و در واقع سرخوری ها و مصائب و اتفاقات و عدم اجابت دعاهایی که داری تو زندگی پیش میاد. مثلا فرض میکنیم که کسی یه چیزی رو خواسته نمیشه، میگه خدای مثلا تو رو قبول ندارم دیگه. یا یه داغ اولاد میبینه، یا یک در واقع شکستی تو زندگیش دیده میشه، این فکر میکنه که مثلا حالا چون خدا در همه عالم حضور داره این تا آخر عمرش باید مصیبت نبینه.
بله.
ابو عبدالله علیه السلام مصیبت دید، این همه سختی کشید. شکست ها گاهی باعث این قصه میشه و افرادی قهر میکنن با خدا. بله، من یه وقتی یکی از این کشورها رفته بودم تبلیغ ماه رمضان، چند تا جوان از یکی از استانها آمده بودن، ما شب احیا داشتیم اونجا، شب 19 هم اومده بودن، منتها من دیدم خیلی مخفی میرن یه گوشه ای مثلا کسی اینا رو نبینه، عکسی فیلمی نگیره. و بالاخره جلسه که تمام شد خلوت شد جایی، گفتم شما؟ گفتن ما شهرمون تو استانمون دچار بحران مالی شدیم و اومدیم اینجا پناهنده بشیم و اینجا کار کنیم. شرط این پناهندگی هم یکیش پذیرش مثلا دین اینهاست، حالا اونجا مسیحیت بود یا همین آتئیسم که در واقع انکار خدا باشه، باید بله. و ما رفتیم اونو قبول کردیم برای اینکه
بتونیم کار بکنیم.
اما شب احیا اومدیم احیا اومدیم به کیا الله،
واقعیت وجودمون اینه.
حالا گاهی از اوقات خدا در قرآن هم میفرماید که بعضی ها رو وقتی بهشون میگید چرا بت میپرستی، میگن اینا واسطن، اینا واسطن شفعا اند.
بله.
خب عامل پنجم لجاجت. بسیاری از مشرکین مکه رو لجاجت زیر بار پیغمبر نمیرفتن، گفتن اه 40 سال بین خودمون بوده، یتیم بوده، فقیر بوده، حالا ما بیایم بهش بگیم النبی اولا بالمؤمنین من انفسه، تو بر ما ترجیح داری، هرچی شما میگید چشم، کارو نمی کنیم. یه وقتی تو کوچه های مکه ابو جهل بی اختیار پیغمبر رو در آغوش گرفت، وقتی آمد کنار گفتن چه کردی؟ گفت من میدونم ایشون حقه، ولی چه کنم، نمیتونم دین پدرانم و آبام رو کنار بذارم. قرآن میفرماید لجو فی طغیانهم یعمهون، یعنی اینا لجاجت میکنن. کلمه اصرار هم تو قرآن داریم، کسایی که اصرار میکنن. لجاجت چیه؟ ببینید من یه توضیح بدم، ما یه استقامت داریم یه لجاجت.
بله.
یه وقت شما یه حرف منطقی میزنید روشم وای میسی، ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقام، این خوبه جناب عالی. فرض میکنید که میدونی این خانه ملک شماست، محکم میستی میگه من حقمو میگیرم، میشه استقامت. شما مثل عزیزان ما توی غزه استقامته، بابا این سرزمین مال ماست، شما اومدید خوناق ما، حالا ما میگید کوچ از جا باید برید، ما وای میستیم، استقامت. اما لجاجت چیه؟ لجاجت اینه که یه خواسته غیر منطقی. بچه ها رو دید گاهی مثلا چجور
آره.
بعضی خواست...
پافشاری میکنه
آره،
روی
پافشاری
چیزی
پافشاری خواسته های کودکانه.
بله.
خواسته های کودکانه. این در واقع میشه لجاجت، اینم عامل در واقع پنجم که عرض کردیم. یکی رو عرض کردیم تخمین.
بله.
راحت طلبی،
تقلید،
شکست ها، لجاجت. دو تا عامل دیگر هم عرض میکنم. عامل بعدی خوددانابینیه، برتری جویی. ان الانسان لیطغى ان رآه استغنى. فرعون میگه من میفهمم شما نمیفهمید. استخف قومه، قومشو خار میکرد و عطاوه تا ازش اطاعت کنه. بیماری خود دانابینی چیه؟ همونی که ما توی اشعارم میگیم، آن کس که نداند نمیدونه و فکر میکنه میداند، فکر میکنه میداند، کسی که لا یعلم ولی یظن انه یعلم، میدونه نمیدانه ولی فکر میکنه میدانه. حالا ببینید مثالهای زیادی هم توی این قصه وجود داره. فرض کنید که یک کسی میخواد بره تهران، با اطمینان داره جاده رو به سمت کاشان میره،
ولی فکر میکنه
داره بره تهران. این میشه خود دانابینی. وقت اگر هم یک کسی بیاد بهش بگه آقا این مسئله در واقع اشتباه داری میکنی، باور نمیکنه. من یه خاطره بگم جالبه، ماه رمضان است و در واقع تنوع در گفتارمونم باشه. یه مسئله هست اینجا توی قم، امام جماعتی داره، خب منم ایشونو میشناسم. ایشون یه آقایی که کاسبه و هر روزم میاد نماز جماعت ایشون، یه روز میاد بره نماز جماعت، ببینه که حاج آقام داره میره تو مسجد، دستشو زیر آب شست و وارد مسجد شد. آقا رسیده نماز مغرب رو بخونه دیگه. در صورتی که آقا نماز مغرب رو خوانده بوده، دستشون مثلا یک احساس کردن که شاید یه چیزی بهش هست، آمدن بین دو نماز
تمیز می شده،
آره، شستن، برگشتن نماز عشا رو بخونن.
خب
اما اون فکر میکنه چی؟ آقا میخواد نماز مغرب. خب آقا ایستاد تو محراب، الله اکبر، ایشون هم پشت سرش، مردم هم ایستادن. رکعت سوم آقا آمد بلند شه، این هی میگه الحمدلله الحمدلله،
یعنی آقا بشین.
آقا تمام بنده خدا فکر کرد اشتباه کرده، نشست، مستمع هم یه خورده، بالاخره نماز همه خلق الله رو خراب کرد روی اینکه فکر میکرد خواجه پندارت که طاعت میکند، بی خبر از معصیت جان میکند، فکر میکنه. ببین حالا این بنده خدا از روی جهله، مثل اون کری که رفته بود دیدن مریض، گفت چونی؟ گفت چطورم؟ گفت مردم. گفت شکر. گفت چطوری؟ گفت مردم. گفت فکر کردم که خوبم. چون اینا فکر میکنه. اما خوددانابینی که برخواسته از طغیان و تکبر و اینها باشه، این صفت بدی است که من قارون درست میگم.
بله.
ما همه تون انما اوتی توهو علا علم. من دانایی خودم، کجا رو دانایی خودت به این ثروت رسیدی؟ یعطی من یشا و به اصطلاح یهدی من یشا،
هرچه هست و نیست
یهی و یهیست. بله. و عامل هفتمی که هست، حالا این عامل رو فرصتم اگه باشه چند دقیقه من بیشتر توضیح بدم، عامل هفتم معرفی غلط از دین، بعضیا رو از دین جدا میکنه و مشرک میکنه. یعنی طرف دینو بد معرفی میکنه. من همیشه به خانواده ها میگم، میگم این چیه که بچه غذا نمیخوره میگی میری جهنم، اسباب بازیشو جمع نمیکنه میگی میری جهنم، مادرشو اذیت، یعنی از بچگی یه قولی به نام جهنم برای بچه درست میکنیم که دیگه مود بیرون باشه چنان برخورد میکنه. یعنی بشیر بودن رو اصلا میذاریم کنار. بدون تردید عزیزان میدونن این عرض منو که از ابتدای تاریخ افرادی پیدا شدند که خرافه، جهل، جعل وارد حوزه دین کردن به منظور این که افراد رو از دین زده کنن. خدا رحمت کنه شهید مطهری رو، داستانی نقل میکند، میگه مسجدی بود یه مؤذن خیلی بد صدایی داشت، خلاصه رو اعصاب بود. آره. یه آقایی که دلش نمیخواست بچه هاش نماز بخونند و با دین مخالف بود، پول خوبی به این میداد، میگفت و به اون بانی های مسجد میگفت شما اینو حفظش کنید. آخه برای چی؟ میگفت این اذانی که این میگه بچه های من نماز خون نمیشه،
عجب،
نماز نمیخونه. گاهی اینطور است، یعنی اون معرفی غلط از دین، کسانی که دین رو فقط مثلا اون چهره عذابش رو معرفی میکنن، رحمانش رو نادیده میگیرن، یا حتی نه، یا نه اون برای قصه مستا، اونقدر چهره رحمانی دین رو مطرح میکنه و اون طرف رو نظیر بودن و نادیده میگیره که طرف میگه آقا این خدایی که شما میگی هیچ نمازم نخونیم هیچ روزم نگیریم ما اهل بهشتیم. به عبارت دیگر نه اباهیگری
بله.
نه اون در واقع فضایی که ایجاد میشه. خب با توجه به این مطالبی که عرض کردم میرسیم به آیات سوره مبارکه توبه که بدون بسم الله هم هست. حالا این مشرکی که چه از روی لجاجت چه تقلید چه از روی عرض میکنم که تخمین و حدس چه از روی شکست و هر عاملی مشرک شده، چه باباش مشرک بوده
بله،
بدوند حالا یه شخصی آمده به نام پیامبر، یک کتابی اومده به نام قرآن، 779 بارم تو این قرآن کلمه علمه، همون اولم که خدای تبارک و تعالی این کتاب رو نازل کرده فرموده اقرا بخوان
بله،
و ربک الاکرم الذی علم بالقلم، سخن از علمه، سخن از قلمه، سخن از اقرا. خب حالا 22 سال شما موندی رو این موضع مشرک بودنت، دیگه نمیشه. براءت من الله و رسوله الالذین آهدتم من المشرکین، هر پیمانی پیامبر و مشرکین داشتی بیزاری، یه پیمان آقت، چون پیمان شکنی کردید، حرف گوش ندادید. صدها آیه تو قرآن شما رو دعوت علمی کرده
بله،
گوش ندادید. شما سر یه کلاسی معلمی توضیح میده درس نمیخواد، استدلال میاره درس نمیخواد، پدرشو میخواد درس نمیخونه،
تهدیدش میکنه،
تهدیدش آخر میگه آقا بفرما از این کلاس من برو بیرون، من دیگه رابطه چیزی به ذهنم نمیرسه. البته فرصت میگه خدا بهشون بدید، فسیحو فی الارض 4 اشهر، 4 ماه فرصت دارن و بدونن اینا نمیتونن خدا رو عاجز کنن. خیلی مهمه، دوبار اینجا تکرار شده، و علمو انکم غیر معجز الله، معجز از عجز میاد، اینا نمیتونن خدا رو زمین بزنن، و ان الله مخزل کافرین، خدا کافرین رو خار خواهد کرد. آیه بعدی رو من بگم بعد اگر چقدر فرصت داریم
دیگه، برای امروز زمانی نداریم،
من اینو بگم
سریع
بله. آیه بعدی هم اعلامه
بله،
و اذان من الله و رسوله و بله، اعلام رسمی از سوی خدا و پیغمبره، الی الناس یا امیر المومن پیغمبر فرم شما برو اینو اعلام کن، که یوم الحج الاکبر، روز جنگ، روز عید قربان، ما حج اصغر داریم که عمره است، حج اکبر که حج تمتع و حج واجب، چی اعلام کن؟ ان الله بریء من المشرکین، تکراره، اونجا گفت براءه، اینجا میگه بری، و رسوله پیغمبرم بریه، البته یه راه وجود داره، فان تبتم فهو خیر، دست از شرک بردارید، مسلمان شید برای شما بهتره لکم، و ان تولیتم، اما اگر لجاجت به خرج دادید نپذیرفتید، فعلموا انکم غیر معجز الله، دوباره تکرار میکنه، شما خدا رو نمیتونید ناتوان کنید و عذاب علیم در انتظار شماست.
این خواهد.
سه آیه ای که از آغاز سوره توبه مطرح شد، انشاءالله بقیهش هم برای روزهای بعد،
انشاءالله برکت حضرت معصوم علیه السلام و به لطف دعاهای شما زائرین و مجاورین، مردم عزیز و بینندگان محترم برنامه سمت خدا، جای رفیق خیلی ممنونم. ما سعادت برنامه‌مون اینه که با قرآن شروع میشه، تفسیر با قرآن هم به پایان میرسه و میرسه به لحظه‌های ملکوتی اذان، و امروز انشالله شما مردم خوب هم میتونید همراهی بفرمایید، بینندگان محترم همینطور. صفحه 362 قرآن کریم، سوره مبارکه فرقان، آیات 21 تا 32 رو عذرخواهی میکنم، آیات 21 تا 32 رو تلاوت خواهیم کرد و خواهیم شنید، و خیلی هم ممنون از حسن توجهتون، هم شما بینندگان گرامی، هم شما زائرین و مجاورین ارجمند، مردم خوب و نازنین، و هم حضرت عالی حاج آقای رفیعی عزیز و بزرگوار. یه دعا کنید بریم محضر قرآن.
انشاءالله خداوند حشر و نشر و زندگی و حیات و ممات ما رو با قرآن قرار بدهد انشاءالله.
الهی آمین. خیلی متشکرم ازتون. یه صلوات بفرستیم برای اجابت این دعا و بریم محضر قرآن کریم تا برنامه بعدی. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا. لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا.
اللهم صل على محمد وآل